سلام، من جان دویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشید برای مسابقه بین ماشین‌های اسپورت کوچیک که قیمتش کم شده ولی هیجانش سر جاشه. پادکاس توصیه‌هایی داره تا ماشینمون رو برای رانندگی در هوای گرم میزون نگه داریم. در بخش جهان ماشین، ماشین‌های سبز رو می‌بینیم که برای مدال طلا رقابت می‌کنن و بالاخره می‌بینیم که 1% از مردم با مرسدس بنز کلاس S چگونه سفر می‌کنن. پس بریم با هم برونیم. سرعت ارزان یعنی کارایی بالا با قیمت کم که ما و خیلی از شیفتگان اتومبیل دنبالش هستیم، ولی برای کسانی که جنون سرعت دارن مناسب ترین قیمت براشون کدومه؟ خب ما هم میخوایم همین رو بدونیم. برای تماشای کارزار این قرقی های کم خرج برگشتیم به شیکاگو و دوباره به cars.com و USA Today پیوستیم تا از میان این تیزروهای کم قیمت راهی باز کنیم. ما همچنین کارای این 8 رقیب رو با توجه به دور موتور در دقیقه به صورت عملی ارزیابی کردیم. رقیب ها عبارتند از فیات 500 آبارت فرز، فورد فیستای استی بحال، هیوندای ولاستر توربوی بی نظیر، کیا فورته 5SX با طعم اروپایی، نیسان جوگنیزموی RS دمدمی مزاج، سایان FRS دیفرانسیل عقب، سوباروی WRX بدون ایمپرزا و فولکسواگن GTI هاچبک اصیل و دا. و این یعنی انواع مختلف بدنه و نیروی موتور. بنابراین برای اطلاعات کامل و رتبه بندی باید به cars.com سر بزنی. البته همه این رقبا زیر $30,000 قیمت دارن. در ضمن یک راننده ماهر محلی هم که میخواست یکی از این غرقی های ارزون رو بخره همراهمون شد. اولین دستور کار ما این بود که بزنیم به پیست سرعت تا ببینیم هر یک از این ماشین های اسپورتی وقتی تخت گاز میرین در صورت بالا چه رفتاری نشون میدن. بعد از چند دور روندن در پیست و پیچیدن در اتوبان نورت سرکت کانتری کلاب خیلی چیزا دستمون اومد. GTI, WRX, Fiesta ST و FRS درخشیدن، ولی بقیه از جمله فورت 5 و ولاستر انتظار ما رو برآورده نکردن. از اونجا به جاده های معمولی رفتیم تا کاربرد روزانه تک تک ماشین ها رو از درون و بیرون ارزیابی کنیم که اونجا هم چیزهای دیگه ای رو شد. در واقع وقتی فیات 500 آبارت در رتبه 8 نشست احساساتمون جریحه دار شد. از 7 تا 5 به ترتیب نیسان جوگنیزمو آر اس، هیوندای ولاستر توربو و در نهایت تعجب سایان اف آر اس قرار گرفتن. از بین 4 فینالیست باقی مونده کیا فورته 5SX در رتبه 4 قرار گرفت که با این که در امتحان سرعت توجه تست کننده های ما رو جلب نکرد، اما برای استفاده روزانه راننده‌ای که کمی هم هیجان میخواد بی رقیب بود، چون راحتی زیاد و کارایی رو با هم عرضه میکنه که مشکل به وجود میاد و ضمن داشتن امکاناتی چون مسیریاب، فرمان قابل گرم شدن و حتی صندلی خنک شونده راننده، بنا به عادت کیا قیمتش مناسب بود.
از نظر سرعت رانندگی در پیست، فورته 5 از بقیه گروه عقب میفته. ولی به عنوان ماشین روزانه راحت و کاربردی، یکی از بهترین ماشیناست.
برای رانندگی روزانه خیلی انتخاب خوبیه. خیلی خوددار و خیلی سازگاره. و در ضمن اونقدر هم حالت اسپورتی داره که فکر نکنین چیزی رو که کسی دور انداخته میرونی.
فورد فیستای استی یکی دیگه از این موشک های ارزان ما در برنامه ماشین هفته است که اینجا هم ذره ای ناامیدمون نکرده. دست کم روی پیست سرعت، چون فنربندی محکمش برای رانندگی نرم و لذت بخش ساخته شده، ولی همین سفت و سختی کمی اون رو در مسابقه عقب انداخت، چون به عقیده اکثریت در رانندگی روزانه کمی بی انعطاف به نظر میرسه. اما با این قیمت کم هنوز خیلی لذت بخشه.
در این مسابقه ماشین‌های ترتمیزتری هم هستن، یعنی ماشین‌های رسمی‌تر و مشخص‌تر. این یکی خیلی باحاله. من که هم روی پیست و هم توی خیابون توش کیف کردم.
من تمام روز با فیستا کیف دنیا رو کردم، چون میدونین روندنش اینقدر خوبه که مثل اینکه ازت میخواد تونتر و تونتر بدونی.
سوباروی WRX مدت‌ها معیار ماشین‌های خوب ارزون بوده و با اینکه حالا ایمپرازا رو از نامش حذف کرده، ولی برای اینکه دونده تیزروی بشه نه کارایی عالی و نه راحتی جابجا شدنش رو از دست نداده. این ماشین تا حالا روی پیست سریعتر از بقیه بوده و داشتن طراحی چهار در واقعی برای استفاده روزانه یک ماشین عالیه، به اضافه اینکه دو دیفرانسیل است. البته همه اینها خرج داره و برای همین WRX گران‌ترین رقیب در این مسابقه بود.
بدون شک WRX ماشین کلاسیک این گروهه. شتابش روی پیست بی نظیره.
اینجا به نظر من WRX در کل یکی از بهترین ماشین ها بود و ثابت میکنه که لازم نیست ماشین فوق محکم داشته باشین تا ازش رانندگی فوق‌العاده بگیرین.
در نظر بیشتر مردم فولکس واگن جی تی آی اصیل ترین ماشین کوچیک اسپورتیه و تعجب نداره که باز هم در رده اول مسابقه ما جا گرفت، چون خوبی هاش رو همچنان حفظ کرده. این ماشین در همه بخش‌ها از جمله در مصرف سوخت جزو دوتای اول بود، با بهایی کمتر از قیمت یک اتومبیل متوسط و با رانندگی راحت هاچبک از هر نظر یک مجموعه کامل عرضه کرده.
GTI نه تنها سریع بلکه راحت و کارآمد بود و با وجود جبه‌دنده اتومات حتی یکی از گرون‌ترین ماشین‌های این گروه هم نبود. بدون شک بین همشون بهترین ماشینه.
وقتی پای انعطاف، کارایی، قدرت و ترمز عالی به میاد، GTI همه‌شو داره.
در مقایسه ماشین‌های سریع و ارزان، اولویت بعضی از ماشین‌ها ارزانیشون بود و بعضی دیگه به سرعت بیشتر اهمیت دادن. با این همه همشون به پولی که براشون پردازید می‌ارزن. هرچند هیچ کدام آن ترکیب کارایی راحتی رو که در فولکس واگن جی تی هست ندارن. به نظر میرسه که این اصیل ترین ماشین اسپورتی کوچک همچنان بهترینه. با سرعت رشد فناوری، آموزش نسل بعدی مهندسان ماشین دیگه نمیتونه محدود به کلاس‌ها و کتاب‌های سنتی باشه. تجربه عملی دنیای واقعی بی اندازه مهمه و به همین دلیل رقابت‌های دانشگاهی مهندسی ماشین مثل ایکوکار 2 بیش از پیش مهم شده. حالا که مدل‌های سال 2014 تکمیل شده، نگاهی به نتایجش میندازیم. ایکوکار 2 مسابقه 3 ساله است که 15 تیم از دانشگاه‌های شمال آمریکا برای کم کردن تأثیرات زیست محیطی شورولت مالیبو با هم رقابت می‌کنند و در این حال در حفظ و ارتقای امکانات، امنیت و کارایش می‌کوشند. طبیعتاً همه تیم‌ها نوعی ساختار هایبرید برقی رو انتخاب کردن، ضمن اینکه تفاوت‌های جالب توجهی هم در تنظیماتشون دیده میشه، مثل استفاده از نیروی برق E85 یا بیودیزل یا حتی هیدروژن.
در یک محیط مبتنی بر روحیه همکاری میشه تمام چالش‌های مهندسی رو مطرح کرد. بنابراین میتونیم به تیم‌ها یاد بدیم ماشین تمام و کمالی بسازن که مردم واقعاً خواستار خریدش باشن. ماشینی که نه فقط در سوق صرفه‌جویی می‌کنه، بلکه کارایی، مقبولیت از نظر مشتری و همه چیزایی رو که بر انتخاب مردم در خرید ماشین تأثیر می‌ذاره در نظر می‌گیره. و در اینجا میتونید میزان تولید نفت رو که کشورمون لازم داره ببینید.
بعد از یک سال مدل سازی و شبیه سازی، در سال دوم به هر تیم ماشین خودشون داده شد و از اون به بعد تیم‌ها سرگرم پیاده کردن طرح‌هاشون بودن. ولی دانشجویان در ضمن باید همه عناصر لازم برای دنیای واقعی مثل اندازه، زیبایی، سهولت رانندگی و رضایت مصرف کننده رو هم در نظر می‌گرفتن. حامی اصلی مسابقه یعنی جنرال موتورز ماشین‌ها و مربی‌ها رو در اختیار هر تیم گذاشت و رقبا رو تشویق کرد که روند جهانی طراحی ماشین جنرال موتورز رو تقلید کنن. جنرال موتورز ماشین‌های نمونه‌اش رو بر اساس همین روند توسعه میده. در ضمن امسال که آخرین سال رقابت بود، از همه 15 تیم در محل تحقیقات علمیشون در میلفورد میشیگان پذیرایی شد. وزارت انرژی آمریکا هم تخصص و نیروی سازماندهیش رو در اختیار گذاشت و مهندسان لابراتوار ملی آرگان رو برای مدیریت مسابقه، حمایت لوجستیکی، ارائه الگو برای تحلیل ماشین خوب و نیز برای بررسی تأثیرات زیست محیطی طراحی‌های هر تیم به اونجا فرستاد. در پایان هر مسابقه سالانه با اندازه‌گیری میزان پیشرفت در کنترل آلاینده‌ها، ترکیب اقتصادی بودن و محتوا و کارایی خالص ماشین داوری انجام گرفت. نتیجه مسابقه هرچی باشه، اما واسه جایزه‌ای که همه دانشجویان از نظر دانش و تجربه به دست میارن نمیشه قیمت گذاشت.
بیشتر دستاورد ما از این مسابقه اینه که دانشجویی که در مسابقه ایکو کار شرکت میکنن در صنعت خودروسازی خیلی خوب تربیت میشن، هم فنون کار رو یاد میگیرن و هم چالش‌های فنی رو میشناسن. وقتی میان به شرکت ما به جنرال موتورز، کارشون رو با انرژی شروع میکنن و در آغاز کار حرفه‌ایشون نوآوری‌هایی میکنن که بعضی‌هاش ممکنه نتیجه چیزایی باشه که در ایکو کار یاد گرفتن.
بعد از یک هفته فرساینده آزمون، تیم دانشگاه ایالتی اوهایو به عنوان بهترین تیم 2014 برگزیده شد. ماشین هایبرید E85 موازی قابل شارژ برقی این تیم در هر 21 کیلومتر 1 لیتر بنزین و 196 وات ساعت الکتریسیته مصرف کرد. ما به دانشگاه واشنگتن برای کسب رتبه دوم و دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا برای مقام سوم تبریک میگیم. ایده های تازه زیادی از دل مسابقه بیرون اومد و هیچ یک از ماشین ها به هم شبیه نبود، ولی شگفت این که همه 15 تیم ماشین های قابل روندن و تقریبا آماده تولید عرضه کردن، ماشین هایی که صرفا توسط دانشجویان دانشگاه تجسم، مهندسی و ساخته شده بود. بهتر از همین که درس هایی که در این کلاس آموختن در مسیر رانندگی پاک آینده به سود همه ماست. رانندگی در هوای مطبوع تابستون لذت بخشه. قبل از اینکه به جاده بزنیم، سری به گاراژ پدگاس بزنیم ببینیم همه چیز میزونه یا نه.
با آمدن بهار چاله‌چوله ها هم پیداشون میشه و دست اندازه ها خیلی به ماشین صدمه میزنن. پس یکی از کارهایی که باید انجام بدین اینه که ماشینتون رو ببرین بالا و نگاهی به زیرش بندازین تا مطمئن بشین که آخرین دست انداز عمیقی که توش افتادین، خرابی عمیقی که ازتون دور مونده باشه، به بار نیاورده باشه. معمول ترین خرابی که از دست اندازا به بار میاد خرابی چرخهای آلیاژی. پس باید همه چرخا رو به دقت بررسی کرد، از همه طرف به خصوص داخلشون، و باید دنبال فرو رفتگی ها و ترک ها از کناره به طرف مرکز بگردین، یا یه ترک در طول این برآمدگی کوچک که اینجاست و به چرخ نیرو میده. و اتفاقی که میفته اینه که یه ترک کوچک پیدا میکنین که ازش هوا یا چیز دیگه هم رد نمیشه، ولی بعدن وقتی با سرعت بالا توی بزرگ راهین چرخ یه هم مثل این باز میشه که میتونه به از دست دادن کنترل ماشین و عواقب وخیم منجر بشه. بنابراین چرخ ها رو با دقت وارسی کنین. در ضمن بازوهای کنترل و بقیه قسمت های فنربندی رو هم کنترل کنین، به خصوص اگه توی هوای بد لیز خوردین و به لبه جدول برخورد کردین. باید دنبال همه نشانه های خم شدگی یا وجود ترک در بخش های رنگ شده بگردین که معمولاً علامت اینه که یه چیزی خم شده. به بخش مربوط به رانش ماشین نگاه کنین. همه یه بخشای ارتباطیش، به میل فرمون و لاستیک سرش نگاه کنین. این لاستیک‌ها بعضی اوقات با یخ و چیزایی مثل یخ پاره میشن. ضمناً به ورقه‌های جلوگیری از گلولای زیر ماشین نگاه کنین. اینا در واقع زیر ماشینن تا وقتی ماشین در حرکت یا حتی توی ترافیک گیر کرده هوا رو عبور بدن. و با اتصالای پلاستیکی به بدنه وصل شدن که یکی دو تاشون رو اینجا برای نمونه داریم. خیلی وسایل ساده این، ولی گاهی خیلی هم ساده میشکنن. پس باید مطمئن شین که همه این پلاستیکا سر جاشونن. خیلی خوب. حالا باید یه نگاه کلی به هر چیزی رو ماشینه بکنین. ببینین چیزی خراب شده، چیزی افتاده یا اینجور چیزا. همچنین دنبال رسوب نمک بگردین و اگه رسوب نمک دیدین، یکی از راه‌های خلاص شدن ازش استفاده از افشانه هواست، مثل اینکه ما اینجا داریم. با یه شلنگ باغبونی ازش استفاده کنین. ممکنه تمام روز وقت بگیره، چون باید اول بذارینش این گوشه و بذارین یه ساعت بمونه، بعد بذارینش این طرف، بعد بذارینش وسط ماشین، اول یه طرف، بعد اون طرف دیگه و آخر سر هم عقب ماشین. خب بعد از یه ساعت در هر طرف از رسوب نمک و هر چیز دیگه‌ای که ممکنه زیر ماشینتون رو ذره ذره بخوره خلاص میشین. و بازم با ما باشین همینجا در ماشین هفته.
بسیار شگفت‌آوره که تنها در طی 2-3 سال کرایسلر پیکاپ رم 1500 بزرگش رو از چهره ناموفق به یک نوآوری در این صنعت تبدیل کرده. فنربندی با جهش کاملا فنری، با موتور 6 سیلندر مدرن که یکی بنزینی و یکی توربوی دیزلی است و هر دو 8 دنده اتومات، قفل عقب اتومات و صندوق‌های کنار زین ماشین و به دنبال اینها رکوردی در سرعت فروش. بیشتر خریداران به دنبال مدل‌های 4 دری مثل مدل 2013 رم 1500 SLT کوادکب 2 دیفرانسیل هستند. با وجود این، اگر شما واقعاً ماشینی خانوادگی برای مسافت‌های طولانی می‌خواید، فضای جای پای صندلی عقب این ماشین رضایت شما رو به دست میاره. بعد از 11 ماه استفاده و پیمودن بیش از 33000 کیلومتر، مصرف سوخت این خودرو 1 لیتر در هر 8 کیلومتر. نسبتاً جزو تشنه لب هاست، ولی درست همون قدره که استاندارد رسمی تعیین کرده. امکاناتی مثل این سوباروی فارستر 2 OXT تورینگ 2014 یک تمرین تابستونی واقعی برامون بود. هم کارکنان رو به محل کار میرسونه، هم خانواده‌مون رو به تعطیلات میبره. آب و هوای گرم و مرطوب میانه اقیانوس اطلس آزمون خوبی برای سیستم تهویه ماشین هاست و تا اینجا فارستر ما رو خنک نگه داشته. بعد از 13 ماه و طی بیش از 37000 کیلومتر متوجه شدیم که کیفیت رانندگی به خاطر نوع لاستیک افت پیدا کرده. فارستر انتخابی ما با موتور 2 لیتری توربو قدرت مانور خوبی داشت و مصرف سوختش هم 1 لیتر بنزین معمولی برای هر 10 کیلومتر بود که کمی از استاندارد رسمی برای ترکیب شهر و بزرگراه که 10.5 کیلومتر کمتره. به اینها اضافه کنین که فارستر هیچ مشکل مکانیکی نداشت و همچنان به راحتی بار و مسافر رو جابجا میکنه و تعجبی نداره که سوبارو نمیتونه به سرعت تولیدش اضافه کنه. در برنامه‌های بعدی آکورای RLX و تویوتای رفور رو بررسی خواهیم کرد. ما همیشه آخرین خودروهای دنیای ماشین رو میرونیم، پس بریم با هم دوری بزنیم. آخرین دور سری ما با یک خودروی سوباروی دیگه انجام گرفت، با سوباروی بازسازی شده استیشن اسپورتی 2015 که به ما امکان داد با گذشتن از پیچ و خمهای جاده های متروک در اورگان مرکزی به دلاوری های آخر هفته قدم بگذاریم. با اینکه ظاهر این استیشن اسپورتی تغییر چندانی نکرده و حتی کمی هم محافظ کارتر شده، ولی تغییرات زیادی در جای دیگه اتفاق افتاده. از نیروی رانه شروع کنیم، یعنی از CVT لینیر تانیک سوبارو که استاندارده و تنها سیستم جعبه دنده این ماشینه. سیستم دو دیفرانسیل استانداردش هم به سیستم پایه اضافه شده، همراه با اکس مود با سرعت پایین و سیستم کشش کم برای فرود از تپه ها و توقف. این ماشین با دو نوع موتور باکسر 4 و 6 سیلندر تعلیقی عرضه میشه، ولی وزن ماشین کم شده و هایرهای هیدرولیک اضافه شدن. اندازه ماشین کمی بزرگتر و شاسی خیلی محکم‌تر شده، ولی هنوز همون سوبارای آتبکه.
سوبارای آتبک حالا بیش از پیش اتومبیلی برای رانندگی طولانی. راحتیش خیلی بیشتر شده، جنس مواد داخلی بهتر و فضای داخلی کمی جادارتر شده و سیستم جدید اطلاع سرگرمیش تحسین‌آوره.
با اینکه هیچ وقت توانایی‌های خارج از جاده سوبارو مورد تردید نبوده، ولی سوبارو تمرکزش رو بر رانندگی روی جاده گذاشته. با امکانات جدیدی مانند تشخیص نقطه کور، سیستم دقیق هدایت الکتریکی، دوربین بروز شده ی آیسایت و نوعی سیستم رادار جلوگیری از تصادف، قیمت نسل پنجم سوبارو ی آوتبک از 26000 دلار شروع میشه. و ما به زودی برمیگردیم به جاده‌های آسفالت و چند دور دیگه می‌زنیم. ما لوکس داریم و فوق لوکس. با اینکه از شنیدن اسم مرسدس بنز بیاد لوکس میافتیم، خود این شرکت فکر میکرد برای رفتن توی خط فوق لوکس باید مارک جدیدی رو اندازی کنه. اینطوری بود که مای باخ وارد صحنه شد. ولی پیدا کردن جای پای محکم برای یک مارک ناآشنای ماشین کار سختیه، حتی اگر مرسدس پشت سرش باشه. بنابراین مای باخ دوباره به تاریخ پیوست. ولی یک لحظه هم تصور نکنید که بنز از هدف‌های فوق لوکسش دست برداشته. از همون لحظه اول که پشت فرمان S55 جدید نشستیم فهمیدیم که مرسدس بنز میخواد سطح کلاس S رو به قدری بالا ببره که در واقع جایگزین مایباخ بشه. بنابراین رقابت با سری‌های 7 و A8 رو فراموش کنید. این اتومبیل کلاس S جدید به رقابت با بنتلی و رولز رویس فکر میکنه. و درست مثل آن خودروهای سطح بالا، فهرست گزینه‌هایی که میتونین سفارش بدین تا ماشین استون رو در نوع خودش بی‌نظیر کنه تمامی نداره. ولی بنز در ضمن تلاش میکنه که این ناز افاده نامحدود رو با قیمتی قابل حصول همراه کنه. از ظاهر شروع میکنیم که نمونه آراستگی و وقار بی اینکه ذره‌ای خودنمایی داشته باشه، تراشیده تر از قبل، ولی با همون خطوط بالا رونده بدنه که به سوی شانه‌های محکمش کشیده میشه. همانطور که از یک سردمدار جدید مرسدس بنز انتظار میره، این ماشین به استانداردهای ایمنی جدیدی دست یافته. با اینکه فناوری این کار شناخته شده است، ولی حالا با مجموعه بی‌نقص امکانات کمکی راننده روبرویی، مثل کمک به هدایت، کمک به حفظ حرکت در مسیر و حتی سیستم دید در شب که خیلی خوب کار میکنه. ولی اینکه باید به جای شیشه جلو به اون نگاه کنین جای بحث داره. و طنز ماجرا اینه که وقتی خیلی بهش احتیاج دارین در تاریکی تقریبا ممکن نیست دگمش رو پیدا کنین. کلاس اس جدید تاجی از نور داره. در داخل و خارج ماشین تقریبا 500 چراغ LED کارگزاری شده بدون هیچ لامپ حرارتی. وقتی برای اولین بار در فضای داخل ماشین میشینید، فقط یک کلمه به ذهنتون میاد، کلمه ماهرانه. کیفیت ساخت بسیار نفیس و مواد روکش عالی داخلی به راستی یادآور آن مارک های معتبر انگلیسی است که قبلا نام بردیم. تمام وسایل الکترونیکی و شفافیت صفحه مسیریاب و صفحه اطلاعات دیگه به حد اعلی رسیده و از نسل قبلی کلاس S خیلی عالی تره. سیستم فرمان کنترل مرکزی خیلی بهتر شده. حذف همه صفحات لمسی کار درستی بوده. البته با کلیدهای دستی سنتی بیشتر عملیات اساسی رو کنترل میکنه. ماشین آزمایشی دو دیفرانسیل ما در کوره راه‌های فرسوده زمستانی خیلی خوب کار کرد، اما چاله چوله‌های زیاد جاده باعث شد آرزو کنیم که کاش گزینه کنترل جادویی بدنه رو هم انتخاب کرده بودیم که همون کاری رو میکنه که از اسمش برمیاد. یعنی با عرض معذرت از گورکای بیابان، مثل قالیچه حضرت سلیمان از روی همه پستی بلندی های جاده پرواز میکنه. نکته بیمانند در سیستم جادویی اینه که به جای واکنش در برابر حرکت چرخها، از دوربین برای زودتر دیدن سطح جاده استفاده میکنه و تخمین میزنه که فنربندی قراره با چی روبرو بشه و متناسب با اون وضعیت تعادل رو تنظیم میکنه. متاسفانه این سیستم فقط در مدل های دیفرانسیل عقب موجوده. راندن یه ماشین بزرگ چاردر گران قیمت میتونه کمی مرعوب کننده باشه، چون نه فقط به بزرگی ماشین وقوف دارین، بلکه برچسب قیمتش هم دائم توی ذهنتونه. ولی بنز با قرار دادن وسایل راحتی زیاد هر چه تونسته برای رفع استرابتون انجام داده، مثل صندلی‌های ماساژ دهنده و پشت سری‌های بالش مانند، عطرپاش و سیستم صوتی برمستر. خوبه بدونیم که این ماشین مثل مدل‌های اس قبلی سنگین به نظر نمی‌رسه، ولی همچنان اون حس اساسی رو که فقط از یک ماشین لوکس ساخت آلمان برمیاد منتقل می‌کنه. حتی بدون سیستم جادویی، ماشین فرماتیک ما هرگز مثل بنتلی و رولز رویس حالت پرش و شناور بودن رو نداشت و همین ما رو تشویق میکرد که تندتر و تندتر برونیم و قدرتش رو هم داره. و این موضوع روی پیست هم به ما ثابت شد، چون در 5 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر در ساعت و در پایان 400 متر در 13 و نیم ثانیه به سرعت بیش از 170 کیلومتر در ساعت رسید. و این کار با کمک موتور 8 سیلندر 4.7 لیتری ممکن شد که با شارژ کننده توربوی دوقلو تکمیل میشه. با قدرت 449 اسب بخار و گشتاور 700 نیوتن متر و جعبه‌دنده 7 سرعته اتومات. میزان رسمی مصرف سوخت برای فرماتیک ها 1 لیتر بنزین برای 7 کیلومتر در شهر، 11 کیلومتر در بزرگراه و 8 کیلومتر در ترکیب شهر و بزرگراه. مصرف متوسط ماشین آزمایشی ما 1 لیتر برای هر 9 کیلومتر بود. مصرف کل انرژی یک سالش با 17.3 بشکه بنزین و تولید 7.6 تن گاز کربنی تقریبا بالاست. با اینکه از همه نظر به سطح بالاتری رفته، قیمت پایش هنوز 6 رقمی نیست و از $93,825 شروع میشه. ماشین مجهز آزمایش ما $122,895 قیمت داشت. خیلی ارزون نیست، ولی اس جدید مرسدس احساس ماشینی با دو برابر این قیمت رو میده و برای چنین سطحی از کیفیت معامله خوبیه. در واقع مرسدس بنز مدعی است که S550 سال 2014 بهترین ماشین جهانه. ما هنوز نمیتونیم تا این حد در تایید این حرف پیش بریم، ولی این ماشین در صنعت اتومبیل بسیار چشمگیره. در اینکه جایگزین مایباخ شده تردیدی نیست و بیشک محک جدیدی برای ماشین‌های چاردر لوکس سطح بالا محسوب میشه. از تو برنامه بعد، من جان دویس، دیدار بعدی ما همینجا در ماشین هفته.
نظر @voanews.com. تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر @voanews.com.
سینمای ایران و جهان در برنامه اکران شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره‌ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. یوتلسات 25B 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.678 مگاهرتز پولاریزیشن افقی FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی ir.voanews.com دیدن کنید.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10، سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
به سرمایه خوش آمدید. پیام یزدان هستم.
از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
این صدای آمریکاست.